ازدواج شنونده باشید. تایم این برنامه 30 دقیقه است. همکاران من بعد از این برنامه برمیگردن. خداحافظ. فصل مشترک،
فصل مشترک، فصل مشترک.
به نام خداوندی که آدم و حوا را آفرید تا در فصلی مشترک رقم بزنه بقای نسل اشرف مخلوقات، یعنی انسان رو. من فیروزه آدابی هستم و در برنامه فصل مشترک این هفته همراه شما، به همراه تهیه کننده و مهمانان گرانقدر که امیدواریم حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار بگیره. ما رو همراهی کنید، به 30,035 پیامک بزنید و نظر و پیشنهاد و طرح پرسشتون رو از طریق همین شماره مطرح کنید. یک راه ارتباطی دیگر هم داریم، 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که شما از این طریق هم میتونید راهکارهای خودتون رو به ما بگید. البته برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا در هر موقعیت زمانی و مکانی فصل مشترک رو با کیفیت و عالی بشنوید، ذخیره کنید و دریافت کنید. برنامه فصل مشترک ویژه حوزه جمعیت و خانواده تهیه میشه در جهت تبیین و روشنگری وضعیت پنجره جمعیتی کشور، این ابر مسئله کشور، با توجه به ضرورت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و مطالبات مقام معظم رهبری در راستای به تعادل رسوندن پنجره جمعیتی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. فصل مشترک رو هر هفته همین ساعت از رادیو گفتگو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای اندیشه ها بشنوید. اما بریم سراغ موضوع این هفته ی فصل مشترک. چالش های جمعیت بازتابی از چالش های ازدواج. مهمانان این برنامه آقای دکتر سید محمد رضا رشیدی، دکترای جامعه شناسی، استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام و جمعیت شناس، خانم دکتر زهرا شمس، روانشناس عمومی، زوج درمانگر و مشاور خانواده در قوه قضاییه. خدمت مهمانان محترم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. خانم دکتر، 1 دقیقه نظر شما را راجع به موضوع برنامه بشنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران و شنوندگان در رادیو گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز زیاد میشنویم که جمعیت ایران رو به کاهش هست و نرخ فرزندآوری پایین اومده و جمعیت جامعه به سمت سالمندی در حرکته.
بله.
برای اینکه متوجه بشیم که این بحران جمعیت از کجا شکل گرفته، میان به لایه زیرین اون، یعنی بحران ازدواج میرسیم، که من دوست دارم این رو امروز دربارش مقدار صحبت کنم تا یه شفافگری نسبت به این موضوع داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خدمت آقای دکتر رشیدی هم سلام عرض میکنم. آقای دکتر خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض و ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو و دستندرکاران محترم برنامه رادیو گفتگو.
متشکرم.
ما در برنامه‌های مختلفی هم که قبلا در خدمت این شبکه و شبکه‌های دیگه بودیم و خیلی وقت‌ها تو حوزه‌های نوشتاری و تحقیقاتی هم کار می‌کردیم، همیشه عقیدمون بر این بوده که تو بحث در واقع جمعیت، بحث ازدواج یکی از بحث‌های کلیدی هست و در واقع شاه کلید بحث‌های مربوط به حوزه جمعیت در بحث ازدواج نهفته. تا ازدواجی صورت نگیره ما انتظار فرزندآوری رو نداریم.
همینطوره، خیلی متشکرم. ما امروز به این موضوع مهم یعنی چالش‌های جمعیت بازتابی از چالش‌های ازدواج می‌پردازیم و شما هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. خب خانم دکتر، معمولاً وقتی که بحث ازدواج میشه امروزی ها یعنی جوان های امروزی به این مسئله که ای بابا دیگه کی ازدواج میکنه و ازدواج از مد افتاده و جوانان یه روند دیگه برای زندگیشون در پیش گرفتند برمیخوریم. این موضوع نباید واقعا گسترش پیدا بکنه، چرا که ما در گذشته فرزند کمتر زندگی بهتر رو متاسفانه گسترش دادیم. منظورم اینه که گسترش پیدا کرد در جامعه، اما امروز باید واقعا با این شعار بجنگیم و تعداد فرزندان زیادی یا خانواده های خوش جمعیت رو باب کنیم. برای خانواده های خوش جمعیت باید مسئله ازدواج صورت بگیره، بعد فرزند داوری و بعد هم مسائل دیگه مثل فرزند پروری. چه کنیم جوانانمون ترغیب بشن؟ این چالش های جمعیت که بازتابی از چالش های ازدواج هست رو چگونه مدیریت کنیم؟
ببینید، چالش های تشخیصی برای ازدواج گذشته از جنسیت من میخوام صحبت کنم برمیگرده به سه دسته: مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی فرهنگی و مسائل هیجانی افراد. که خب تو این حوزه ما میتونیم این دسته بندی ها رو، مسئولیت هاش رو واگذار کنیم به نهادها و اون مراجع قانونی و خانواده ها و عموم مردم، که بیایم ببینیم حالا تو سطح اقتصادی اونهایی که واقعا متولی امر اقتصادی هستن چگونه میتونن تسهیلاتی فراهم کنن، تشویق‌هایی بذارن برای امر ازدواج. و در حوزه اجتماعی میتونیم بیایم به تغییر سبک زندگی، تغییر باورهای افراد درباره ازدواج، اینکه حالا ازدواج بیاد به یه سطوحی برسه که ما ازدواج میخوایم چیکار کنیم، اون رابطه های سطحی، از این رابطه به اون رابطه رفتن، مدل های حالا امروزی که به کلماتی مثل پارتنر رو یا سبک های ازدواج مد شده جوان ها میگن، واقعا این دلیل اصلیش چیه؟ من به عنوان روانشناس خب میام تو حیطه خودم رو مسئله هیجانی دختر و پسرها صحبت میکنم، که دختر پسرها یه مقدار ترس های بالایی دارن از احساس مسئولیت و تعهد در روابط خانوادگی و چالش فرزندآوری، که حالا به فراخور زمانی که در برنامه داریم من اینها رو بهشون اشاره میکنم و راهکارهایی که میتونیم برای نسل جوان، برای دختر پسرهایی که در سن ازدواج بله. و باروری هستن، این توصیه ها رو داشته باشیم که این مراقبت های هیجانی، این نمودهای هیجانی و کنترل هایی که قرار افراد روی باورها و در نهایت هیجاناتشون داشته باشن چگونه میتونه مؤثر باشه در آینده یک جامعه.
بسیار خوب. آقای دکتر، من میخوام این رو از شما بپرسم به عنوان یک جمعیت شناس و استاد محترم دانشگاه، که چرا بچه های ما از ما که نسل قبل تر از اونها هستیم الگو نمیگیرن؟ مثلا من و شما در سن 20 سالگی 25 سالگی ازدواج کردیم، بچه ها از ما الگو نمیگیرن. و یه نکته مهمتر و خیلی دردناکتر اینه که پدر و مادرهای امروزی هم به زود ازدواج کردن بچه هاشون اعتقادی ندارن.
از کنم خدمتتون که چون جامعه پذیری در داخل خانواده ها اتفاق نیفتاده، امروز در جامعه ما تمام ناترازی هایی که در حوزه های مختلف وجود داره، علارغم کمبود آب مردم مصرف آبشون خیلی پایین نیومده، علارغم آلودگی هوا مردم خیلی در جهت جلوگیری این وضعیت تلاشی نمی کنن. این برمیگرده به این که ما در جامعه پذیری هامون نسبت به روح جمعی، نسبت به منافع جمعی، نسبت به امنیت ملی آنچنان اقبالی نشون نمیدیم.
درسته، خیلی متشکرم، این خیلی نکته مهمی هست. خانم دکتر شمس، نظر شما چیه؟ اینکه واقعا این ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامع بتونه تغییر بکنه و بچه ها و فرزندان ما بتونن در سن مناسب خودشون ازدواج بکنن چقدر میتونه مهم باشه؟ یه نکته دیگرم بگم، ما در سن 20 سالگی و 25 سالگی و 30 سالگی ازدواج کردیم و یا خیلی از ماها یا حتی نسل‌های قبل‌تر از ما، مادران ما در سن 30 سالگی مادر دو سه فرزند بودن، ولی الان ما می‌بینیم مثلا سن ازدواج کشیده شده به بالای 30 سال، بعضن بعضی ها بالای 40 سال و دیگه فرصت فرزندآوری در این سن‌ها کم شده.
چی میشه که ارزش‌های آدم‌ها در طول نسل‌های مختلف به این سرعت داره تغییر میکنه. یعنی اون نسلی که 14 سالگی ازدواج میکرد 15-16 سالگی مادر میشد و چقدر هم افتخار میکرد
بله.
به این کارش و واقعا اونو یه ارزش میدونست. اما الان به قول آقای دکتر این فردیتی که یا خودمحوری که در زندگی ها ارزش شده، یعنی آدم ها دوست دارن پیشرفتشون رو به اون کمال رسیدنشون رو تا یه سنی داشته باشن، بعد از اون اگر جایی بود برای ازدواج این اولویت ارزشی عقب میفته. حالا اگر شد بچه‌م میاریم، ولی اول مهم اینه که من یه قدرتی، یه پولی، یه جایگاه اجتماعی داشته باشم، استعدادام چی میشه. خب این زمینه رو کی فراهم کرد؟ خود جامعه جهانی. حالا هیتهای مختلف هست، هیته علم روانشناسی اینو میتونم بگم که اومد به آدم های آگاهی رو داد که خودتو دوست داشته باش، خودتو بالا ببر، تو میتونی، تو همه توانی. یک حبابی در کله آدم ها انگار به وجود اومد که من چی؟ پس سهم من چی میشه تو جامعه؟ سهم من از زندگی چی میشه؟ انگار این خودخواهی سهم آدم ها شد و اینکه اگه من فرزند بیارم یا ازدواج کنم، این یه پیش‌فرضی شده که انگار من دارم یه جایی از خودگذشتگی میکنم، یه چیزایی رو از دست میدم. خب این باور غلط که شده الان یه ارزش، بعد از یه مدتی تو 50 سالگی که به بحران میانسالی میخوریم و در واقع زمانیه که من خیلی از کارکردهامو از دست دادم در زنها، مثلا فرزند آوری که دیگه با بحران یائسگی و اینا مواجه میشه و قطعاً درست. هیچ خانومی این اقبال رو نداره 40 سالگی به بعد بخواد فرزندی بیاره و آقایون هم مشکلات و دغدغه‌های خودشون. پس این نارس بودن فکرهایی که به جامعه تحمیل میشه وقتی رسیده میشه که دیگه از زمانش گذشته و من چیکار میکنم؟ الان دچار بحران میشم. خود این بحران رو کسی نیومده بررسی کنه، یا اگرم بوده بررسی ها خیلی کم بوده.
چقدر جالب
در پس این دیر ازدواج کردنه و اینکه تو نیازهای غریزی تو داری کنار میذاری، نیازهایی که متعلق به گونت هست داری کنار میذاری، همه اینا برای شما یه بحران درست میکنه تو این سن.
درسته.
که خبر نداری که حالا تو قراره با این قدرت،
یعنی
با این پول
بارهای قبلی میاد.
آفرین، من اینا رو به دست آوردم، اینجا دپو شده، من یه آدمی شدم متراکم از موفقیت و پیروزی، ولی تو نظریه نسلی من هیچ برداشتی از وجودم و از اون کارکردهای اصلی ذاتیم ندارم. بعد میبینم که انگار یه جوری باختم، چون نسل به نسل نظرات داره عوض میشه.
بله،
ارزش ها عوض میشه. چه بسا 20 سال دیگه فرزند آوری ارزش باشه. بعد اونایی که تو دامن هیجانات اجتماعی تو این
غرق شدن،
آره، پدیده نسلشون غرق شدن، انگار باختن،
باختن.
بعد جوری تو بحران خودشون در میان سالی میفتن و اذیت میشن.
ای خانم دکتر شمس، آی دکتر به مسائل اقتصادی و فرهنگی و هیجانی افراد اشاره کردن. یک پیامک داریم از خانم محمدی از ارومیه، گفتن که خیلی جالبه افراد متمول از ازدواج شانه خالی کردن، اما افرادی که نسبتاً درآمدهای متوسطی و حتی پایین این دارن برای ازدواج پیش قدمن. به نظر من صرفا نمیتونیم این مسئله رو به مسئله اقتصادی جامعه مرتبط بدونیم. نظر شما چیه؟
ما که از همیشه در واقع جزو طرفداران تأثیر فرهنگی در واقع قضیه بر ازدواج بودیم، از نظر من حتی زمانی هم که بحثای مالی مطرح هستش، این بحثای مالی اقتصادی هم پشتوانه فرهنگی داره به نام، به نوعی اقتصاد فرهنگی یا فرهنگ در واقع اقتصادی در این قضیه دخیل هست. من اون صحبت اولیم رو در زمینه در واقع شکاف نسلی و جامعه پذیری تکمیل بکنم.
بله.
و اونم این هستش که این جامعه پذیری وقتی اتفاق نمیفته، خود جامعه پذیری نمیتونه واجد تغییرات در جامعه باشه. این جامعه پذیری چون سطحی و زودگذره، باید ماندگاری پیدا بکنه، تبدیل بشه به فرهنگ پذیری. این شکاف نسلی بحث انتقال فرهنگی رو تعطیل میکنه، بحث انقطاع نسلی پیش میاد، بحث انقطاع فرهنگی پیش میاد. این بحث انقطاع فرهنگی جنبه های تاریخی داره، جنبه های ارزشی داره، جنبه های مذهبی داره. نسل جدیدی که در واقع شکل گرفتن، جامعه پذیر شدن، جامعه پذیریشون بیشتر با رسانه هاست، بیشتر با اینترنت، بیشتر با فضای مجازیه، بیشتر با بیرونه. برای همین در این جاهایی که بحث جامعه پذیری و به تبع اون فرهنگ پذیری اتفاق میفته، انتظارات و اصلا انتقال فرهنگی اینچنینی وجود نداره. انتظارات نقشی اون انتظارات نقشی که ما طرح میکنیم نیست، یه انتظارات نقشی دیگری هستش. در مجموعه همسالانم هم وقتی همکلاسی ها، وقتی همسن ها، همگروه ها با هم دیگه میشینن صحبت میکنن، مثل ما از این نوع از مطالبات را از در واقع خودشون ندارن. در اینجا کاملا جامعه کنار گذاشته شده، فرد عمده شده، فرد خودش رو میبینه. برای فردایی که کشوری به نام ایران باید باشه، جامعه‌ای به نام ایران باید باشه، این جامعه ادامه داشته باشه، سرفراز باشه، در واقع پیشرفته باشه، یه همچون مقوله اصلا وجود نداره. وقتی یه همچون هدفی وجود نداشته باشه، حرکت هم به سوی اون هدف وجود نداره. هدف‌های دیگری هستن.
خیلی نکته جالبیه. پس ما باید جامعه پذیریمون رو ماندگار کنیم تا فرهنگ پذیری ماندگارتری داشته باشیم و جوانان ما به جامعه بیشتر فکر کنن.
این جامعه پذیری در واقع باید از طریق خانواده صورت بگیره. تو این انقطاع نسلی، نسل‌های گذشته هم به نوعی باید خودش رو نزدیک بکنن به نسل‌های جدید. آها. تا بتونن همدیگر رو بفهمن. چون همدیگر رو درک نمی‌کنن، کاملا شکاف نسلی
میشه.
فیزیکال شاید خیلی وقتا به لحاظ جسمی کنار همدیگه هستن، ولی ذهن‌ها اصلا همدیگر رو درک نمی‌کنن. یعنی اون چیزی که در ذهن ها وجود داره کاملا متفاوت و متمایز از هم دیگه هستش.
درست میفرمایید. خانم دکتر شمس، شما با توجه به اینکه مشاور خانواده در قوه قضاییه هستین، یکی دو تا مثال ملموس میتونی برامون بزنین از مراجعینتون، از اونهایی که میان پیش شما و مشورت ازتون میخوان؟
خیلی جالبه. عموم افرادی که به من مراجعه میکنن، زیر بنای شناختشون از ترس ریشه میگیره. که مثلا حالا مگه پدر مادر من به سر من چه گلی زدن، مگه من برای اونا چه کار کردم. میبینید با همین جملات خیلی کلیشه‌ای آینده یه جامعه داره رقم میخوره. و متاسفانه من باز نگاه میکنم، وقتی پیگیری میکنم از این زوجای محترم برای اینکه چی شده که اصلا به این چالش خوردید که سر این مسائل شما درگیر شدید و اومدید پیش من مشاوره، اینه که میگن فلسفه این که فلسفه نهیلیسم، پوچگرایی، که اصلا بچه بیاریم تو این عالم بیچارهش کنیم که بعدم اون من نفرین کنه، بچه که بدون اجازه خودش این کاری رو نمیتونه انجام بده برای حضورش در این دنیا. من والد دارم اینو دعوت میکنم به این دنیای پر از استراب و نگرانی و چالش و ناراحتی و درد و رنج. ببین اینجا نگاه چیه؟ یه نگاه منفعت طلبانه است فقط، یه نگاه عافیت طلبانه، لذت گرایی. انگار ما فقط اومدیم این دنیا که چند سباهی فقط لذت ببریم و از رنج و درد فرار کنیم. پس پایه فکری آدم ها وقتی ما میایم تو میگیم، چرا میگیم مشاوره، چرا میگیم روان درمانی، من میخوام ببینم این داره به چی فکر میکنه، بر اساس این فکرش چه رفتارها و پیامدهایی در زندگی انتظار این آدم رو میکشه. پس من میام روی هیجان جمعی ترس کار کنم. خانواده این بحران هایی رو که دارن از ترسشون، از اون دلبستگی ناایمن یا ناقصشون بیان میکنن، خب اینجا تو جامعه میتونه آدم خیلی از کارها رو انجام بده که این دلبستگیه به اینکه من باید یه پیوندی بالاخره با یه چیزی داشته باشم.
بله.
این پیوند میتونه با گیاه و حیوان و اشیا باشه، ولی پایدار نیست، ایمنیش خیلی ضعیفه. و اینکه من اگر به اون فقط دلبستگی‌هایی که لذت گرایانه هست بخوام فکر کنم، لذت مهمترین ویژگیش اینه که ناپایداره. شما الان این چایی، این نوشیدنی رو بخوری، یه لحظه حس خوبی پیدا می‌کنی، 5 دقیقه بعد فراموشش می‌کنی، یا یه نیاز جدید در شما ایجاد میشه. ولی اون چیزی که به نفع ما هست مقدار پایدارتره. و در نهایت در روانشناسی معنوی ما میگیم که ما به خیرمون نگاه کنیم. فقط نگاه اون پوچگرایانه یا نهیلیسم میگه چی به نفعته، چی به ضررته، اجتناب کن، برو به دستش بیار. ولی در دیدگاه معنویت یا ادیان ما میگیم که ببین خیر تو و جامعت در چیه. گاهی اوقات ما باید واقعا برای جامعهمون تلاش کنیم.
بله.
اگر من میبینم میتونم فرزندی بیارم و مؤثر باشم در میزان جمعیت مفید این کشور، باید این کارو بکنم، هرچند بگم برای من مثلا دردسره. اون نگاه جمعی، اون نگاه خیرخواهانه باعث گسترش سلامت معنوی من میشه. اصلا فارغ از اینکه جمعیت رو میخوایم جوان نگه داریم، سلامت معنوی منم داره تهدید میشه، چون من یه آدمیم که فقط نگاه میکنم آخ چی برای من خوبه، چی لذت داره، چه حال منو خوب میکنه، یه وقتی دچار مشکلات نشم آینده بچه چی میشه. یعنی ما از استراب اینکه
بله
استراب نگیریم اجتناب میکنیم از تمام کارهایی که واقعا مسئولیتش به عهده‌مون هست.
حالا پیرو این صحبت‌های شما خیلی جالبه که خانم محمدزاده گفتن که من استاد دانشگاه هستم، حالا نمیگم کدوم دانشگاه، نوشتن البته. بعد من فکر میکنم که آوردن بچه نبض زندگی من و آقای دکتر به هم میزنه و برای همین اصلا کلن ازدواج نمیکنم، دنبال بچه دار شدنم نیستم اصلا، یعنی نمیخوام ازدواج کنم که بچه بیارم، فکر میکنم که نظم زندگیم به هم میریزه.
با این تحلیلی که خانم دکتر داشتم، من با این نگاه منتها با جنبه جامعه شناختی قضیه رو نگاه میکنم.
بله.
این ترس و هراسی که ایشون فرمودن یه ترس و هراس اجتماعی هست، یعنی سرایت میکنه از داخل خانواده ها به افراد مختلف، به هم سنها، به هم گروه ها.
درست.
یعنی تون ترس و هراس اجتماعی یه رفتار جمعی هست، رفتارهای جمعی رفتارهای بیمارگونه هستند.
بله.
رفتارهای اجتماعی رفتارهای پذیرفته هستند، مثل ارزشها، هنجارها. ولی متاسفانه در جامعه ما رفتارهای جمعی، رفتارهای ناشی از ترس و هراس اجتماعی امروز سرایت زیادی پیدا کرده، گسترش زیادی پیدا کرده، خودش جاگیر رفتارهای اجتماعی شده. برای همین خیلی وقتا ما تعدد ارزشی داریم، تعدد هنجاری داریم. همین مقوله اصلا جامعه رو از حرکت باز می‌داره. همین حالا شما برید با مردم صحبت بکنید، تعداد کسانی که مخالفت میکنن با بحث ازدواج، مخالفت میکنن با بحث فرزندآوری زیاده و غالبا هم دلایلی که میارن خیلی وقتا دلایل خیلی عمیق و جرفی نیستن، دلایلی هستن که در همین مباحث مربوط به فردگرایی هستش. یعنی خیلی مواجهه جرف و در این حال مواجهه خیلی طولی با قضیه نداره.
درسته.
فقط در واقع خودش رو میبونه، امروز خودش رو میبینه، چون رفتارش هم رفتار بیمارگونه است. در زمان کرونا خیلی ها از این ویروس شاید قضیه در واقع برای اینها مریضی یا بیماری یا مثلا صدمه بر اینها وارد نشد، ولی ترس ناشی از کرونا شاید خیلی ها از بین برد. یا زلزله وقتی میاد، رشتر زلزله اونطوری نیست که مثلا طرف دچار مثلا صدمه بشه، ولی از ترسش خودش رو از پنجره میندازه، از ترسش خودش رو در آسانسور گیر میندازه. این رفتار ناشی از رفتار هراس اجتماعی هست.
بله.
یعنی تأثیر و خطر هراس اجتماعی بسیار بیشتر از خود در واقع اون مواجهی هست که بیمار فکر میکنه با اون مواجهه خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی بحث جالبی هست.
خانم استاد دانشگاه که فرمودن بچه در واقع مانعی میشه برای فعالیت‌های اجتماعیشون، من میخوام بگم که ما همین الانش هم خیلی کارهای موازی داریم انجام میدیم که هیچ کدوم مانع اون یکی نیست.
دقیقا.
ببین ما تو منطق یه بحثی داریم که جمع نقیزه محال است، ولی جمع ازداد محال نیست. یعنی محاله که الان هم روز باشه هم شب، اما محال نیست که من بتونم هم کارمند باشم، هم مادر باشم،
هم همسر باشم،
هم یه فعال اجتماعی در حوزه‌های خیریه باشم. پس اینا حرکت‌های موازیه و اگر من یه چیزی رو مانع چیز دیگری میدونم، به خاطر روحیه کمال طلبیه که این دور زمان درد جامعه جهانی هست که ما میخوایم همه چیزمون بی‌نقص باشه. ببینید این مشکل از کجا میاد؟ این مشکل کمال طلبی به خاطر اینکه آدما زندگیشون اومده توی فضای مجازی، همه خودشون رو یه جورایی بزرگ دارن جلوه میدن که من توی این کار سرآمدم، من دیگه ته این کار هستم. متوسط بودن انگار چیز بدیه، خطرناکی شده.
بله.
ببین یه خانواده سالم از نظر ما روانشناسا خانواده‌ای نیست که توش دعوا نباشه. خانواده‌ای که توش دعوا هم هست، بحث هم هست، ولی میاد حل میکنه مسئله‌شو. و رشد هم همینه، پیشرفت هم همینه. من ممکنه یه موقعی این خط سیر صعودیم در دانشگاه در مسائل اجتماعی توقف کنه یا کند بشه، فرزند پروری رشد پیدا کنه. من باید ببینم اولویت‌های زندگیم چیه و مانع‌های جدی که با توجه به محدودیت‌های جسم یک انسان به وجود میان، اونم شو اولویت‌های ما.
بله.
اینا تو علم تفکر اگر دوستان اینا رو سرچ کنن بگردن خیلی قشنگ نوشته بله. و میتونن مطالعاتی در این زمینه داشته باشن.
خیلی متشکرم. اما در دقایق پایانی برنامه هستیم. این مسئله آقای دکتر رشیدی که میتونه نقش مهریه هم در ازدواج و چالش های ازدواج مؤثر باشه، نادیده نمیشه گرفت این نقش رو.
ما داخل بحثامون در واقع به نوع این مسائل رو بحث کردیم، حالا با همون طرحواره‌ای که داشتیم بحث میکردیم رو همین مسئله هم میتونیم بحث داشته باشیم. برخورده های افراطی و تفریطی، کند و تند،
بله،
در دو سر پیوستار در واقع کمکاری و خیلی وقتا به قول ایشون کمال طلبی، هر دوتا هم فرد رو، هم جامعه رو، هم گروه رو، هر واحدی رو که میخواد رفتار بکنه دچار مشکل میکنه.
بله.
ما متاسفانه در سالهای گذشته جامعهمون خیلی وقتا به شکل مسابقهی رقابتی وارد مهریه های عجیب غریب شده. حالا دوستان مثلا اومدن خیلی وقتا میخوان این قضیه رو کنترل بکنن. اینها این مسائل به نظر من بیشتر از این که بخواد در واقع بحث قانونی داشته باشه، بحث فرهنگی هستش. افراد مختلف، چون بحث مهریه تعریفش اینه که آقا یا مردی که عشق خودش رو میخواد به خانمش در واقع اظهار بکنه، با توجه به دارندگی و برازندگی که داره، از داخل دارایی های خودش در واقع میتونه مبلغ میلیاردی داشته باشه، هزار میلیاردی داشته باشه، یا در واقع اگه وضعیت مالیش کمتر باشه مهریه کمتری رو داشته. ما نمیتونیم برای تمام جامعه یه عدد خاصی رو تعریف بکنیم بگیم این
درسته.
خب خیلی ها هستن که این عددها اصلا برای اونا چیزی نیست. این به نظر من خیلی در واقع علاج کار نیست. علاج کار مثل همین بحثای جمعیتی، بحثای فرهنگی هستش که در واقع مرد و زن این آموزش ها، این مشاوره ها و این فهم ها رو داشته باشن که وقتی در کنار هم دیگه زندگی میکنن به تمام معنا شریک هم هستن، در اقتصاد، در واقع مسکن، در فرزند و در جاهای دیگه، به هم دیگه فرصت زندگی بدن، فرصت شغل بدن، فرصت آموزش بدن.
بله.
متاسفانه گذشته ما شاید ناشی از پدرسالاری این فرصت ها را، این در واقع شاخص های قدرت،
بله،
رو به شکل باشه به تند برای مردا تعریف کرده. این باید تعدیل بشه، خیلی هم باید تعدیل بشه.
درسته. خیلی متشکرم. خانم دکتر نظر پایانی شما رو هم بشنویم در دقایق پایانی برنامه.
به نظر من هر طرحی که پیشنهاد میشه به صورت قانون میخواد ارکان خانواده ها رو تحت تاثیر قرار بده، خیلی باید کارشناسی بشه و اعضای مختلفی از قسمت ها و حیطه‌های مختلف علم به این موضوع نگاه کنن، چرا که فضای عمومی جامعه نسبت به یک قانون اگر مسموم بشه، افراد رویه‌ای برخلاف اون پیش میگیرن، یعنی میافتن انگار توی یه حالت لجبازی که حالا اگر قرار مهریه تصویب بشه 14 تا، ما اتفاقا میایم همه میذاریم بالای 100 تا و یه جوره یه مقابله به مثلی میخوان انگار با قانون داشته باشن که شما نمیتونید حیطه‌های خصوصی ما رو درگیر چالش‌های قانونی بکنید. پس باید یه جوره احترام خودمون رو نگه داریم و این مسئله که اصلا کی گفته 14 تا، عدد 14 رو ما از کجا آوردیم؟ چرا مثلا 20 تا نه؟ چرا 50 تا نه؟ مسئله واقعا یه تعدیل میخواد و یه تضمین قانونی، هم آقایون متعهدتر بشن برای اینکه بتونن مهریه رو جدی بگیرن و همین که خانم ها هم این دستشون بیاد که قرار نیستش مهریه ابزاری بشه برای انتقام گرفتن، برای تسویه حساب کردن از اون مرد یا خانوادش،
بله،
که اون زندان بیفته، ممنوع الخروج بشه، حساباش بسته بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. جمله پایانی شما رو هم آقای دکتر بشنویم.
خب ما در تمامی این فضاهای حوزه خانواده، جمعیت، فرزندآوری، باروری، اینها باید بیشتر از این کار فرهنگی انجام بدیم. این انقطاع نسلی متاسفانه خیلی وقتا هم در داخل کشور، هم در داخل سازمانها، در داخل بخشهای آموزشی ما خیلی جاها متاسفانه جامعه رو دچار چالش کرده و کسی هم اصلا به این بیماری، به این قضیه نگاه نمی کنه و هر کسی اسب خودش رو میتازونه. ما باید این اسبایی که جلو هستن یکمی عقب بمونن، و اسبای عقبی بیان به اینها برسن، همگام با همدیگه همدیگه رو بفهمیم، همدیگه رو درک بکنیم. اگه درک و فهم بین زن و مرد در واقع به شکل واقعی صورت بگیره، ما مسئلهی به نام طلاق و مهریه به این جاها نخواهد رسید. ما خیلی جاها رو اصلا نمی بینیم اصلا نمیدونم افق دید ما طوری هستش که بعضی از حقایق دیده نمیشود، ولی یه جاهایی رو در واقع منظر هدف قرار میدیم که خیلی شاید علاج کار ما نباشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. سپاس از شما خانم دکتر شمس، آقای دکتر رشیدی که دعوت ما رو قبول کردید و تشریف آوردید به برنامه فصل مشترک این هفته. در این برنامه خانم زهرا بهریه تهیه کننده و سردبیر بودند، آقای جعفر عالی قدر صدا بردارمون و خانم مژگان پارسا حسینی هم هماهنگی برنامه رو بر عهده داشتن. من هم فیروزه آدابی هستم، مجری کارشناس برنامه، که به اتفاق همه همکارانم و مهمانان محترم با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
Let's go.